سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌علا هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو با دو هفته از کنم تأخیر خدمتتون تقدیم میکنیم. در ایام نوروز فرصت این نشد که برنامه رو ضبط بکنیم و آخرین برنامه که از ما پخش شد مربوط بود به برنامه مخصوص نوروزیمون. به حال امیدوارم که ایام نوروز به شما خجسته بوده باشد و سال بسیار خوشی رو در پیش داشته باشید. در نیمه اول برنامه امروز خانم میرزادگی مطالبی رو با شما در میون میگذارند که مینشینیم پای صحبت شون.
سلام بر شما، دوباره سال نو بر شما شاد باد و اونچه رو که آرزوهای همه انسان دوستان، ایرانی دوستانه بر برآورده بشه، این آرزوی همه باز. و اما حق بر اینه که در این برنامه، یعنی در اولین برنامه سال نو، ما افرادی رو که بهترین بودن در سال گذشته نام ببریم. این بهترین ها البته بر اساس اهداف و برنامه هایی است که بنیاد میراث پاسارگاد داشته، یعنی اینکه کسانی که داوطلبانه و بدون کمترین چشم داشتی برای میراث‌های فرهنگی، طبیعی، محیط زیست و نگاهبانی از آثار فرهنگی و تاریخی ما تلاش کردند. مثل همه این نوع بهترین‌هایی که بر اساس اهداف سازمان‌های مختلف در سراسر دنیا داده می‌شود. بنیاد میراث پاسارگاد امسال پنجمین سالیه که در واقع این جایزه رو میده و جایزه به نام نوروزه. جنبه مادی نداره، در واقع یک جنبه حیثیتی داره. امسال به 4 جایزه داده شده از طرف این بنیاد. جایزه اول به کسی که بهترین، در واقع جایزه بهترین شخصیت در امر محیط زیست و میراث طبیعی، جایزه بهترین شخصیت به کسی که در ارتباط با میراث فرهنگی کوشا بوده و یک جایزه به یک گروه داده شده و یک جایزه‌ای به یک هنرمند که من
تفصیلش رو
یعنی نمیخوام اول دوم بکنم، ولی به ترتیبی که در واقع مطرح شده می‌نویسم. بهترین شخصیت سال 1389 در رشته محیط زیست و میراث طبیعی ایران به آقای بیژن فرهنگ درشوری، کارشناس و کوشنده میراث طبیعی و محیط زیست، به خاطر بیش از 40 سال تلاش بیوقفه در حفظ محیط زیست و میراث طبیعی ایران، تأسیس اولین ژئوپارک خاورمیانه در قشم، حفظ نسل در حال انقراض لاک‌پشت های عقابی در ایران، انجام طرح صخره‌های مرجانی مصنوعی، حفظ خزندگان جزیره قشم و بالا بردن تعداد آنها از 10 به 30 گونه، تألیف کتاب راهنمای پستانداران ایران به همراهی دکتر هینتون، کارشناس محیط زیست، شناسایی 148 گونه تیره پستاندار. تألیف بروشورهای مختلف در مورد مناطق حفاظت شده ایران از جمله پارک ملی گلستان، پارک ملی گدو یا گدو، نمیدونم این اسم
تلفظش
چیه چون همیشه خوندم، منطقه حفاظت شده بختگان و جزایر فارو، و بالاخره کمک به آگاهی و شناخت مردم قش و بسیج آنها برای حفظ محیط زیست جزیره و ارتقاء وضعیت معیشتی زندگی اونها. در رشته میراث فرهنگی و تاریخی ایران آقای دکتر سیروس علایی، پژوهشگر و مؤلف خستگی ناپذیر رشته نقشه‌های قدیمی و تاریخی، به خاطر کوشش‌های خستگی ناپذیر دو دهه‌ای ایشان در راستای گردآوری نقشه‌های چند صد ساله ایران و پژوهش گسترده ایشان در مورد سابقه تاریخی این نقشه‌ها، تلاش‌های ایشان برای کشف و جمع‌آوری گنجینه‌ای از اطلاعات مستند در مورد میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی سرزمینمان و انتشار دو کتاب استثنایی نقشه‌های عمومی ایران و نقشه‌های اختصاصی ایران که به تصدیق متخصصین این رشته از ارزش و اعتباری کاملا علمی برخوردارند. آقای دکتر علایی در سالهای اخیر علاوه بر انجام سخنرانی‌های متعددی که در دانشگاه‌های مختلف داشتند در مورد نقشه‌های ایران و وضعیت تاریخی مرتبط با این نقشه‌ها، هم جالبه که رفتن یعنی کار اساسی که ایشون در این ارتباط کرد علاوه بر جمع‌آوری این نقشه‌ها اینه که تاریخی رو که در ارتباط با اون نقشه‌ها هم هست رفتن تحقیق کردن، بررسی کردن و در موردش نوشتن. ایشون در دانشگاه‌های در همین ظرف این دو سه سال گذشته پس از اینکه کتابشون منتشر میشه به در دانشگاه‌های مختلف سخنرانی کردن و در زمانی که به دلیل قطع کردن جمهوری اسلامی بودجه‌هایی رو که برای دانشگاه‌های مختلف در ارتباط با ایران شناسی بوده قطع کرده و یا اونها رو تبدیل کرده به ایران شناسی، اسلام شناسی، و این سبب شده که در واقع صدایی از اون چی که مربوط به ایران شنیده نشه و فقط بخشی از فرهنگ ایران که مربوط به اسلامه براش خرج میشه و تبلیغ میشه. در چنین شرایطی شخصیت های مثل آقای دکتر علایی تونستند که صدای ایران رو، صدای فرهنگ ایران رو همچنان زنده نگه دارن در محافل علمی و باستانشناسی دانشگاه ها، برای اینکه دانشجویان جوانی که خبر از هیچ چیز ندارن و از طریق این نوع سخنرانی ها و دروس که قطع شده در واقع مربوط به ایران شناسی بتونن بشنون راجع به ایران و علاقمند بشن که بتونن برن و تحقیق بکنن در این مورد.
خانم میرزادگی، من فکر میکنم که کار ایشون یک بعد ملی سیاسی هم دارد، به خاطر اینکه ایشون نقشه های ایران رو در طول قرنها جمع آوری کرده اند و نشون میده که این تکه خاک
بله.
چگونه کوچیک و بزرگ شده اما همیشه هویت
بله.
خودش رو حفظ کرده.
بله، شخصیت های بزرگی هم در مورد ایشون نوشتن، چه غیر ایرانی چه ایرانی، و اتفاقا به این مسئله تاکید شده. مثلا کارهایی که ایشون کردن، نقشه هایی رو که درآوردن، حدود ایران رو، حدود اولیه سالهای هزار ده صد ها قرن، ببخشید ده ها صد قرن پیش رو مشخص کردن و دیگه مثلا کسی نمیتونه بگه که خلیج فارس نخیر مال ایران نبوده، مال ما بوده.
یه سند ملیه
و واقعا باید به ایشون آفرین گفت و خسته نباشید. و من به عنوان یک ایرانی سپاسگزارم از ایشون و امیدوارم که قدر این اشخاص شناخته بشه و یقیناً در سرزمینی که سرزمین آینده ما، سرزمینی که در آینده باشه و دولتی دلسوز داشته باشه، تک تک این افراد رو از ایران و از سراسر دنیا براشون هر روز بزرگ داشت میگیره و قدر کارهاشون رو خواهد دونست. شخصیت دیگه ای رو که ما در بنیاد میراث پاسارگاد انتخاب کردیم برای این که جایزه بهترین رو بگیره، هنرمند عکاسی است. من اولا قبل از اینکه این نام ایشون رو و توضیح بدم، این رو بگم که انتخاب این افراد به این صورت انجام میشه که ما برای افرادی چه در داخل ایران و کسانی که مثل آقای سیروس علایی که انتخاب میشن فعالیتشون در خارج از ایرانه، در خارج از ایران به کارشناسانی که مربوط به محیط زیست هستن، مربوط به میراث فرهنگی، تاریخ، ایران شناسی هستن، نامه می نویسیم و از اینها می خواهیم، خواهش میکنیم که نظر خودشون رو در مورد فردی یا افرادی که در سال گذشته بیشترین تلاش ها رو انجام دادن بنویسن. مجموعه این نظریات رو جمع میکنیم و بعد میپردازیم به جمع آوری اسناد و مدارکی که در سال گذشته یا در سالهای قبل از اون از اون افراد موجوده و در واقع با جمع آوری، با یک خرد جمعی در واقع این افراد رو انتخاب میکنیم و اعلام میکنیم. طبعا این به معنی این نیستش که ارزش دیگران نادیده گرفته بشه، ارزش دیگرانی که کارهایی رو انجام دادن، ولی ما در واقع به دلیل اینکه شخصی که در اون سال خاص بیشترین توجه رو بهش شده از نظر کارهایی که انجام شده، از اون نظر انتخاب میکنیم. آقای فرزاد آریان عکاس هنرمند جوانی است که در سالهای گذشته عکسهایی که از مناسبت‌های خاص گرفته، مثلا روز کوروش، نوروز، اینها دست به دست گشته. عکسهای این مدت‌ها حتی بدونی که نامش باشه از روی سایت سیف پاسارگاد برداشته می‌شد و در سراسر وبلاگ‌ها هست. یکی از مشهورترین عکسایی که او گرفته عکسی است که 3 سال پیش مردم در نوروز ایستادن و گل پرتاب میکنن برای آرامگاه کوروش و این عکس همه جا هست، یعنی همه این عکس رو میشناسن و سالها کسی نمیدونسته که این عکس متعلق به این جوانه. این جوان با عاشقانه میره به دنبال این شکار عکس هایی که عشق به ایران، عشق به فرهنگ ایران رو نشون میده و تلاش میکنه و همیشه هم بدون دستمزد، بدون اینکه چیزی بخواد و چشم داشتی داشته باشه، این کار رو، این خدمت رو انجام داده. به او هم سلام میکنیم و امیدواریم که در کنار جوانهای دیگه سرزمینمون فردای سرزمینمون رو به زیبایی و با عشق به فرهنگ ایران بسازم. کار دیگه‌ای که بنیاد میراث پاسارگاد میکنه به یک نهاد فرهنگی، یک نهاد که در ارتباط با میراث فرهنگی یا با میراث طبیعی تلاش کرده اند، باز جایزه بهترین نهاد رو میده، نهاد غیر دولتی. این جایزه رو امسال تشکل مردم نهاد تالاب کمجان گرفته. هنوز ما هیچ کدوم از با هیچ کدوم از افراد این نهاد غیر دولتی تماس نداریم و ولی بیشترین تعداد نامه رو در سال گذشته داشتیم که تحسین کردن اینها رو و وقتی هم که سوال کردیم چه نهادی رو پیشنهاد میکنید، این نهاد که هیچ در واقع جز این که در یک دوره خاص از اینها مطالبی در سایت ها و حتی در سایت های دولتی منتشر شد دیگه خبری از اینا نشده، برای اینکه شنیدیم سازمان های دولتی به اینا فشار آوردن. کار اینا میدونین چی بوده؟ کار اینا این بوده که تالاب کمجان که یکی از تالاب هاییست که سالها قبل از انقلاب در کنفرانس محیط زیست رامسر جزو به ثبت رسیده، جزو تالارهای ملی ما، تالابهای ملی ما بوده، خوش شده بوده به دلیل زهکشی هایی که سازمان آب و برق و سازمان های دولتی بی توجه به این که خوش میکنه، همون کاری که سطح ها خوش کرد بختگان و ارومیه رو و بسیاری از تالاب های ایران رو، این تالاب رو هم از بین برد. کاری که مردم کردن، یک گروه جوان که نام خودشون رو گذاشته بودن تشکل مردم نهاد احیای تالاب کمجان، اینها اومدن با هزار مکافات و بدبختی و کشوندن مردم و آگاه کردن مردم محلی، این زه ها رو کنار زدن، زه هایی رو که جلوی آب گرفته بود و مسیر آب رو آوردن و تالاب رو زنده کردن. اصلا این یکی از کارهاییست که اگر مثلا در یکی از کشورهای غربی می شد این گروه رو برای همه عمرشون رو سر می زاشتن و آب افتاد، راه افتاد در این تالاب، زنده شد، پرنده ها دوباره اومدن، شروع شد گیاه ها دوباره در اومدن. ولی میدونین با اینا چی کار کردن؟ آمدن اینها رو به عنوان کار غیر قانونی کردن پراکنده کردن و دوباره زهکشی ها رو شروع کردن و قصه مفصلی داره که دلم نمیخواد الان در ارتباط با اینا گفته بشه، ولی اینها جایزه بهترین نهاد غیر دولتی سال 1389 رو از آن خودشون کردن. مبارکشون باشه، سلام دارم به تک تکشون و امیدوارم بتونن موفق بشن این تالاب زیبا رو همچنان نگه دارن و تمنا دارم از مردم، به عنوان یک ایرانی تمنا دارم از مردم اون منطقه که کمک کنن به این مردم، به این جوانها و نگذارن که مسئولین دولتی بیان و مانع این بشن که این تالاب به حیات خودش ادامه بده. و اما آقای نوریالا راجبه جایزه دادن، جایزه بهترین ها گفتیم، بهترین های واقعی و یک نمیدونم یک طنز تلخ، یک قصه تلخ از این جایزه دادن هم به وسیله حکومت اسلامی گفته بشه بد نیست. حکومت اسلامی هم امسال یک جایزه داده به عنوان شجاع‌ترین شخصیت سال به آقای حجت الاسلام یا ملا حسنی. من میدونم همه شما، این همه کسانی که در ایران هستن یا اکثرا، این آقای ملا حسنی رو به دلیل خطبه های قبل از نماز جمعه که به صورت جوک دهان به دهان گشته میشناسن، اما این جوک ها در واقع پشتش یک طنز خطرناک و تلخی است. وقتی به حرفای این ملا حسنی گوش میدید، تفکر حکومت اسلامی رو در اونها زنده میبینید، تفکری که فقط کارش خشم زدن، کشتن، چشم در آوردن، زبان از حلق بیرون کشیدن. ملا حسنی اینها رو، این تفکر رو در واقع به زبان مسخره بیان میکنه که شما رو بخندونه، ولی در واقع باید گریست و گریست که حکومتی میاد چنین شخصیتی رو انتخاب میکنه. البته به قول یکی از دوستان در فیسبوک، از حکومت اسلامی و از احمدی نژاد و رحیم مشایی جز این انتظاری نیست. اما من یک مطلبی نوشتم که هست، شما اون رو میتونید در سایت ها بخونید وقتی که این برنامه رو میشنوید. اما این که دلایل در واقع راجع به زندگی این آقای ملا حسنیه، از آغازی که بنوان سردفتر در یک روستا بوده تا زمانی که فرزند بیگناهشو که حتی به قول خودش که این بیگناه بود، فقط گناهش این بود که گرایشات چپی داشت، میره و تحیل مقامات میده و به قتلگاه میفرسته و او رو اعدام میکنن. از اون زمان تا زمانی که به پس از جنبش آزادی خواهی مردم ایران اعلام میکنه که باید کشت چشمای اینها رو که به جای که دنبال فتنه هستن از چشمشون داره بود و زبان کسانی رو که جمهوری ایرانی گفتن باید از حلقشون بیرون کشید، همه اینها رو با سند و مدرک در نوشته توضیح دادن، در نوشته که هست الان روی سایت خودم و سایت های دیگه. اما اون چیزی رو که من بر اساس شواهد آقای نوری علا بهش باور دارم اینه که این جایزه به خواست آقای رحیم مشایی به این شخص داده شده، کسی که عنوان مسخره و مسحک مکتب ایرانی رو مطرح کرده، مکتبی که اسمشو گذاشته مکتب ایرانی ولی مثل در واقع مکتب خونه های دوران قاجاریه فقط شلاق داره، مکتب ایرانی که از کوروش بزرگ یک بسیجی میسازه و دستمال فلسطینی به گردنش میندازه، کسی که از نوروز یک تعزیه و یک ختنه سوران تبدیل میکنه جشن نوروز رو، او هم در روزنامه ها و باز هم من این رو مستند در نوشته اردم که ایشون هم در سال 88 از طرف سازمان میراث فرهنگی آذربایجان که زیر نظر مستقیم رحیم مشایی و بقاییه به این که به عنوان یک میراث فرهنگی به
خیلی خوشمزه بود ملا حسنی رو عنوانه مثل ملا نصرالدین دیگه، خب اونم یه چیز دیگه، میراث فرهنگی
و ملا نصرالدین اصلا جنایتکار نبود، آدم کش نبود، بعد او رو به این نام مطرح کردن و درست چند ماه پیش در بهمن سال گذشته در ملاقاتی که اینها با هم داشتن، یعنی رحیم مشایی ایشون در آذربایجان که جزئیاتشو باز من توضیح دادم و الان مثل که هیچ وقتی نداریم، ایشون روزنامه ها از به عنوان یک مسئله محرمانه عنوان کردن که آقای ملا حسنی به جمع رحیم مشایی پیوست و اکنون جایزه ضد آزادی خواهیش رو و جایزه مشتاق رحیم مشایی بودن رو این گونه به عنوان قهرمان شجاعت دادن به ایشون که جرثومه ضد فرهنگ، ضد فرهنگ ایرانی و جرثومه ضد انسانی بودن. سلام مجدد. در این قسمت از برنامه در پیشگاه فرهنگ طبق معمول آقای دکتر نوریالا صحبت میکنن که میشینیم پای صحبت ایشون.
من هم سلام مجدد میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه مون. خانم زادگی، اگر که بخوایم سال 89 رو بررسی بکنیم از لحاظ اتفاقات سیاسی که افتاد، به نظر من مهمترین شاخصه این سال این بود که کاملا نشون داده شد که جریان رهبری مذهبی جنبش صف به دلایل متعددی به یک بنبست اساسی رسیده است، به طوری که هم اکنون که داریم با هم صحبت میکنیم رهبرانش در حصر خانگی هستند و دیگه دسترسی ندارند به توده های مردم. حتی آقای مهندس موسوی که پدرشون را از دست دادند اجازه نداشتند که در مراسم تشییع و ختم پدرش شرکت بکنه و به هر حال همه شواهد این بود، سال 89 این بود که جریان اصلاح طلبی و مدیریت اصلاح طلبان جنبش سبز رو به دلایل متعددی به بن‌بست رسیده است، هم از لحاظ نحوه سرکوبی که حکومت پیشه کرد و دیگه می گفتن اگر که مهندس موسوی و کروبی رو بگیرن قوقا خواهد شد، اونا گفتن حالا ما میگیریم ببینیم میشود یا نمیشود و قوقایی هم به اون صورت نگرفت به خاطر سرکوبی که در جوف اون گذاشته بود. و در این حال خب اینم روشنه که اساسا این رهبری مذهبی اصلاح طلبانه جنبش سبز در داخل کشور نمیخواست که این جنبش خیلی حرارت پیدا بکنه و بالا بگیره و کل ماجرا رو به هم بریزه و سعی میکردن که
کنترل شده پیش بره
این درست در واقع همون تز از کنم که 15 سال پیشه که اصلاح طلبان اساسا با این تز آغاز کردن که گفتن فشار از پایین، چانه زنی در بالا. یعنی اینکه فشاری که جمعیت میارن در سطح خیابان برای اصلاح طلبا فقط به درد این مخوره که اون بالا چانه بزنن، نه اینکه این منجر بشه که اون بالا رو اصلا از بین ببره. اینی که خب این روش فشار از پایین و چانه زنی از بالا که در دوران آقای خاتمی تیکه اولش فراموش شده بود، یعنی گفت بودن که ما که آمدیم و از انتخابات و برندم شدیم و این حرفا میریم چانه‌زنی در بالا رو میکنیم و ارتباط خودشون رو با بدنه از دست دادند و در چانه‌زنی در بالا موفق نشدن و در پایان 8 سال هم آقای خاتمی گفتش که آقا رئیس جمهور تدارک چیه، کاری از دستش بدنه. این بار همون تز رو به صورت دیگه‌ای بعد از 12 سال خواستن تکرار بکنن، یعنی باز چهره های اصلاح طلبی آوردن وسط و این دفعه مردم رو آوردن به خاطری که میترسوندنشون از اینکه این آقای احمدی نژاد سر کار خواهد موند اگر شما در انتخابات شرکت نکنید، آوردن اونجا و که بتونن مثلا ریاست جمهوری رو به دست بیارن، مجلس رو به دست بگیرن و برن دو مرتبه چانه زنی در بارا رو آغاز بکنن. اما این دفعه این فشاری که از پایین آمده بود فشاری غیر منتظره بود، یعنی میزان ناراحتی و نفرت مردم از حکومت طوری بود که مردم از این مفر استفاده کردن و آمدن بیرون و از میر حسین یا حسین رسیدن به جمهوری ایرانی و مرگ بر اصل ولایت فقیه و غیره. و در نتیجه خود این رهبری مذهبی رو نگران این کردن که آقا این کار رو چاله بزنیه در بالا نخواهد میشید، اصلا هممون با هم این کشتی غرق خواهد شد، که شروع کردن فتیله جنبش رو پایین کشیدن تا اینکه به اینجا کشید. به هر حال جمع‌بندی سال 89 این بود که اگر شما آدم ناراضی هستی، اگر که دیگه توان ادامه دادن و تحمل این حکومت رو نداری، تجربه دو ساله از خرداد 88 به این ور نشان داد که نمیتوانی امید به این ببندی که این حکومت بتونه خودشو اصلاح بکنه. بنابراین این شعار مخالفان حکومت اسلامی که از روز نخست میگفتن که این حکومت اصلاح ناپذیره، این در بوته آزمایش خیابانی و جنبش سر ثابت شد. اصلاح طلبا البته چیز نکردن، هنوز قطع امید نکردن، هنوز امیدوارن که یه اتفاقی بیفته و یا مردم یهو بیان بیرون و بدون اینکه حکومت رو از متلاشی بکنن یه کاری بکنن که حکومت تسلیم شه، بگه آقایون رو از حصر خانگی بیارید بیرون و رهبری رو بدین دستشون، و یا حتی احتمالاً اینکه شاید فرنگی ها تصمیم بگیرن که حمله بکنن به ایران و در اون صورت بالاخره یک کاندیدی باید وجود داشته باشه برای اینکه اون مملکت رو بگردونه. و اصلاح طلبا به دلایل مختلفی دیده شده که خودشون رو در اون قالب هم حتی میبینن. و در این حال خب سیاست خارجی آقای دولت آقای اوباما و کشورهای دیگه هم مبنی بر این بوده که تا به حال تمام امیدشون رو بسته بودن به پیروزی اصلاح طلبا. اما در نتیجه خلأ رهبری که در سال 89 به وجود آمد، رفته رفته در کنار این شعار که این حکومت اصلاح ناپذیر است، این شعار هم مطرح شدش که پس ما باید دنبال یه جایگزینی برای این حکومت بگردیم، این حکومت رو نمیشه اصلاحش کرد، باید یه جایگزین پیدا کنیم که اگر این فرو ریخت او بیاد سر جاش. و در نتیجه این مسئله ایجاد یک جایگزین از ته سن به قول فرنگی ها از ته سن تاعت آمد جلو و شدش مرپیشه اول این نمایش و ایستاد اونجا که ما باید در فکر این باشیم که این جایگزین رو پیدا کنیم. در این حال خب چون این جایگزین قرار است جایگزین حکومت اسلامی بشود، یواش یواش راجع به ویژگی هاشم به فکر کردن افتادن همه که خب یک چنین حکومت جایگزینی چگونه باید باشد. خب اولینش اینه که یک چنین حکومتی نباید مذهبی باشد، یک حکومتی باید باشه ملی از آن تمام ملت ایران و و و و همه یعنی هر آن چیزی که جمهوری اسلامی نداره اون داشته باشه و هر آن چیزی که این جمهوری اسلامی داره اون نداشته باشه. اینها به نظر من جمع‌بندی سال 89 از لحاظ سیاسی، یعنی تغییر گفتمان اساسی در سال 88 گفتمان همچنان گفتمان اصلاح طلبی بود، اما در سال 89 گفتمان اصلاح طلبی جای خودش رو داد به گفتمان جایگزین طلبی و من اسمشو میذارم انحلال طلبی، که این حکومت منحل بشه و یه جایگزینی براش ساخته بشه. اما همچنان در اردوگاه مخالفین آنچه که ما بهش میگیم جمهوری اسلامی تفرقه به شدت وجود داره و خطوط از هم آنچنان روشن نشده که در بسیاری از مواقع آدم اصلا دچار حیرت میشه از واکنش هایی که شخصیت های سیاسی مختلف راجع به شرایط کشورمون میدن. مثلا اینکه ما فکر میکنیم که خب اصلاح طلب ها تکلیفشون روشنه، اینا نمیخوان حکومت اسلامی بیفته، میخوان که همین حکومت رو اصلاح کنن، همین قانون اساسی رو اصلاح کنن. اما بقیه چی؟ مثلا چپ ها، نیروهای چپ ما که اساسا مطابق تعریف چپ بودن یعنی مذهبی نبودن، آیا اینها میخوان که این حکومت بره و به حکومت جایگزین غیر مذهبی که چترش بر سر همه ملت باشه بیاد؟ در اینجا است که ما با حوادث عجیب غریب روبرو میشیم. یهو میبینیم یه بخشی از چپهای ما، بخشی از چپهای شناخته شده ما که مدعی این هستن که اصلا چپ ایران تحت رهبری اونهاست و اونها نمایندگی دارن، قطع خودشون رو سوسیالیست هم نمیدونن، کمونیست میدونن اصلا. ما میبینیم که وقتی که پای این بحث کشیده میشه که باید چه کار کرد، اولین کار حرفی که میزنن یعنی که ما مخالف پیدا کردن یا ایجاد یک جایگزین برای حکومت اسلامی هستیم. ما معتقدیم که جنبش سبز رهبری داره، این رهبری خوب داره اداره میکنه و ما باید بریم پشت اون. حتی کار به اونجا میکشه که مثلا شخصیتی مثل آقای فرخ نگهدار که نمیدونم یک موقعی نماینده چریک‌های فدایی بوده است، میآید و میگوید که نامه می‌نویسه با آقای خامنه‌ای که تا دیر نشده در رفتار خودتون اصلاح بکنید وگرنه این حکومت از هم خواهد پاشید. یعنی بنابراین ایشون جزء نیروهای چپی است که نمیخواهد این حکومت از هم بپاشد. بنابراین ماهی که از بیرون نگاه میکنیم به این جریانات و این نیروهایی که وجود دارن با ایدئولوژی ها و مکاتب و احزاب و سازمان های خودشون، ناگزیریم که به دنبال یک معیاری بریم که بگیم که با این معیار بیایم اینا رو بسنجیم، نه با حرفی که اینها از لحاظ ایدئولوژی میزنند. درسته که طرف چپه، ولی این طرف چپ میگوید که این حکومت اسلامی باید باقی بمونه. ما این رو چگونه از یک چپی که معتقد است که این حکومت نباید باقی بمونه میتونیم از هم تفکیکشون کنیم؟
خب آقای نوریالا، این چپی که شما اشاره میکنین و سمبولش آقای نگهدار میگید، ایشون اینها در واقع چپهای توده‌ای بودن که از روسیه تغذیه میکردن و تمام تئوری‌هایی رو که این بلاها رو سر ما آورد، اینها در واقع در اوایل انقلاب یاد حکومت اسلامی دادن و هنوز هم به شکل‌های مختلفی تغذیه میکنن از مسکو. اینها رو نمیدونم،
نه به حال چپه.
بله، ولی
اجازه بدید من که اول من نگفتم که ایشون سمبول چپه. گفتم که میایم گوش میکنیم به اردوگاه چپ ها، میبینیم که اینجور اشخاص هم توش پیدا میشن. پس ما یه معیاری باید داشته باشیم که اینجور اشخاص رو از بقیه چپ ها جدا کنیم. اون معیار چیه؟ حرف من اینه، یعنی من فکر میکنم که در آغازگاه سال جدید خورشیدی خودمون ما باید دنبال این معیار باشیم. از این به بعد نه به سابقه نگاه بکنیم، نه به حرف نگاه بکنیم، نه به ایدئولوژی نگاه بکنیم، نه به مکتب نگاه بکنیم، نه به قیافه نگاه بکنیم،
به عمل نگاه،
نه به اون با اون معیار نگاه بکنیم. اون معیار چیه؟ به نظر من اون معیار این است که با کمال دقت توجه داشته باشیم که دو تا مفهوم سیاسی رو از هم جدا بکنیم، که سعی میشه که این دو تا مفهوم رو از هم جدا نکنن. من تو این برنامه ها قبلا هم راجع به این نکته گفتم، ولی امروز میخوام در این ارتباط این رو توضیح بدم. ما یک چیزی داریم به نام حکومت، یک چیزی داریم به نام دولت. این دوتا با هم متفاوت هستن. حکومت رو به کلمه رژیم هم میگوین. ما یک رژیم داریم، یک قانون اساسی داره، یک نوع تشکل عرض کنم که حکومتی داره، و یکیش دولته، یعنی مجموعه قوای سگانه‌ای که اونجا هستن. شما خوب گوش بکنید ببینید کسی که آمده است خودش رو به عنوان مخالف جمهوری اسلامی مطرح میکنه و میگوید من جزئی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستم، این با کدوم این دوتا مخالفه؟ اگر که مخالف دولته، یعنی که میخواهد که
احمدی نژاد بره یا ایکس بیاد،
آقای مثلا کروبی بیاد سرجش بشینه. اما اگر که مخالف حکومته، کل این حکومت رو میخواد منحل بکنه و یک جایگزین پیدا کنه. بنابراین کسی که دنبال مخالفت با دولته هرگز وارد بحث تعیین و ایجاد جایگزین نمیشه، چون اون نمیخواد چیزی رو جایگزین رژیم بکنه. میگه جایگزینی در حد جابجایی
رئیس دولت
و حالا مثلا رئیس مجلس و غیره، یا حتی اصلاح قانون اساسی در اون موادی که میشود اصلاحش کرد، چون قانون اساسی جمهوری اسلامی یک موادی داره که در خودش نوشته شده است که اینها تا زمان ظهور حضرت قابل تغییر نیستن. اگر با این معیار نگاه کنیم هست که ما میتوانیم چپ انحلال طلب رو از چپ مخالف دولت اسلامی از هم تشخیصشون میدیم.
یا غیر چپ ها من
آره میگم بس. این از چپ شروع کردم. اتفاقا اردوگاه چپ اردوگاهیه که وضعش روشنتره، برای که در تصور عام این است که یک کسی که چپ باشه که نمیتونه طرفدار حکومت اسلامی باشه. برای بعد این پدیده خواستاری حفظ حکومت اسلامی در اردوگاه چپ عجیب غریب به نظر میرسه، در حالی که در اردوگاه راست هستش که میگن که دست راستی ها همه سازش طلب هستن و محافظه کار هستن و غیره، و این اتفاق اون بر افتاده، ولی این دلیل این نیستش که این بر این اتفاق نیفتاده باشه. ما در این بر میتونیم تشکلهای مختلفی رو پیدا بکنیم، مثلا جمهوری خواهان یا پادشاهی خواهان. خب پادشاهی خواه مگه میشه که انحلال طلب نباشه، جایگزین طلب نباشه؟ ولی میبینیم اینطوره. برخی از پادشاهی خواهان میگوین که آقا ما حق نداریم اصلا راجع به جایگزین صحبت بکنیم، رهبری در ایران وجود داره، ما باید دنبال اون بریم. خب این تضاد چگونه حل میشه؟ به این صورت حل میشه که با این معیار که نگاه میکنیم میگیم این طرف درسته که داره شعار پادشاهی خواهی میده، ولی در اصل کارش این استش که این یه اصلاح طلبه که آمده است در قالب پادشاهی خواهی داره سخن میگه. یعنی که برای هر کدوم از
کسانی که خیلی به نظر من عجیبتر از همه اینها کسانی هست که هستن که خودشون رو کوشنده حقوق بشر میدونن.
بله.
و اینها حاضر نیستن راجع به انحلال جمهوری اسلامی صحبت بشه، در حالی که کسی که معتقد به حقوق بشره باید معتقد باشه که تبعیض وجود نداشته باشه، و حکومتی که در ذات خودش، در جوهر خودش، در جز جز قوانین خودش تبعیض حضور زنده داره، چگونه میتونه با حقوق بشر آبش توی جوب بره؟ اونم برای من همیشه این خیلی عجیبه که یک کسی بگه من طرفدار حقوق بشرم، ولی ضمناً حالا مثلا اینجا بمونه با شرط و شروطی تغییراتی بکنه. اونم برای من خیلی عجیبه.
بله، اونم به هر حال باز نمودی از اردوگاه اصلاح طلبیه. یعنی اصلاح طلبی منحصر به مسلمانان اسلامیست سیاسی شده و خواهان حکومت نیست. این اشتباهه. اگر ما فکر کنیم که فقط ملی مذهبی ها، مشارکتی ها، دوم خردادی ها هستند که اصلاح طلب هستند، نه، ما تو اردوگاه چپ هم اصلاح طلب داریم، تو اردوگاه حقوق بشر هم اصلاح طلب داریم، توی پادشاهی خواهان هم اصلاح طلب داریم، توی جمهوری خواهان هم اصلاح طلب داریم. وقتی گوش میکنید خود الان این که مجبور شدن یه عده‌ای از اصلاح طلبان برون و عرض کنم که اتحاد جمهوری خواهان لایک رو مطرح بکنند، عرض کنم که نشانه این وضعیت.
بله.
البته من وقتی که سخن دارم میگم آماری که در دست ندارم، بله. که مثلا در اردوگاه پادشاه خواهان چند درصدشون اصلاح طلبن، چند درصدشون نیستن. من میخوام بگم که ما اگر معیار داشته باشیم 5 دقیقه پای حرف یکی بشینیم میفهمیم که این بابا بی خودی میگه من پادشاهی خواهم، بی خودی میگه من چپم، این اصلاح طلبه، اما در این صورت خودش ظهور رو نمود پیدا کرده. اما به نظر من عجیبتر از همه این موارد، مورد اردوگاه کسانی است که خودشون رو سکولار میدونن. یعنی از اول هویت خودشون رو تعیین میکنن که ما یک آدم سکولار هستیم. سکولار یعنی چی؟ سکولار یعنی جدا شدن مذهب از حکومت. یعنی به معنی اینکه یکی بگه من سکولارم، یعنی میگه که من یک حکومتی میخوام که تابع یک مذهب معینی نباشه. این خدمتگزار همه مذاهب، همه عقاید و داور بین اونها، جلوگیری کننده از دعواهای اونها باشه. این دیگه بنابرای تعریف داره میگه من سکولار دموکرات هستم، من هم دموکراتم، میخوام حقوق بشر رعایت بشه، هم سکولارم، میخوام مذهب از حکومت جدا بشه. ما یهو متوجه میشیم که نه خیر آقا، این قضیه در داخل اردوگاه سکولارها هم مطرح هست. یعنی که یهو یه بخشی از سکولارها میان میگوین که هر کس که بیاید صحبت انحلال و جایگزین سازی رو بکنه، این میخواد ضربه بزنه به جنبش سبز. خب معنیش چیه؟ ضربه به چیه جنبش سبز بزنه؟ پارسال یه عده از این سکولار دموکرات ها در شهر نیویورک جمع شدن، برای خودشون تشکیلاتی رو اعلام کردن. ما هم که خودمون رو سکولارهای سبز میدانیم، چیز کردن، رفت نماینده فرستادیم و تبریک گفتیم که عده ای از سکولارها میخوان دور هم جمع شن، و نماینده ما در اونجا یک نامه‌ای رو که ما نوشته بودیم خطاب به دوستان سکولار دموکرات خودمون خوند در اونجا، که هیچ مانعی نداره که مثلا ما 5 تا تشکل سکولار داشته باشیم و دموکرات باشن، مهم اینه که سکولار و دموکرات باشیم. در اونجا یکی از کسانی که مؤسس این جریان بود بلافاصله بعد از صحبت نماینده سکولارهای سبز وقت گرفت و رفت اون بالا و گفتش که چون از ما میپرسند که تفاوت شما با سکولارهای سبز در چیست، من میخواهم که همین امروز در جلسه اول این تفاوت رو روشن کنم. تفاوت این است که سکولارهای سبز میگویند ما پشتیبان بخش سکولار جنبش سبز هستیم، اما ما میگوییم که ما پشتیبان تمام جنبش سبز هستیم. خب این حرفیست در قالب یک حمله، یعنی که سکولارهای سبز رو انحصار طلب و تفرق افکن میخواد بکنه و خودش رو فراگیر و از کنم یک چتری بر سر همه چیز. اما این معیاره رو حالا بیاییم به کار ببریم. ما میگیم که جنبش سبز از دو بخش تشکیل شده. اونهایی که خواهان حکومت سکولار هستند، اونهایی که خواهان حفظ حکومت اسلامی هستند. و این دوتا با هم دیگه آمدن توی خیابون، با هم دیگه هم عرض کنم که تظاهرات کردن. یکیشون که اسلامی ها باشن رهبری هم داشتن، آقای کروبی، آقای میر حسین هم رهبرشون بودن. اون دسته جرأت نمی کردن اصلا شعارهاشون رو به راحتی بگن، و همه اونهایی هم که کشته شدن کسانی بودن که شعار انحلال اینا هم از ندا گرفته تا بقیه کسان که نگاه بکنید هیچ کدوم تیر نخوردن به خاطر اینکه گفتن ما آمدیم حکومت اسلامی رو حفظ کنیم. تیر خوردن به خاطر اینکه گفتن آقا ما یک حکومت جایگزین می‌خوایم برای حکومت اسلامی. حالا من به عنوان یک سکولار اگر که بگویم که من میخواهم از کل جنبش سبز پشتیبانی کنم، معنیش این استش که من میخواهم از رهبری اسلامی و بخش اسلامی جنبش سبز هم حمایت بکنم. خب در اون صورت من چه جور سکولاری هستم؟ اون مسئله که یعنی کجدار و مریض، هم من این ظرف آب رو کج بکنم و هم نریزمش. این شدنی نیستش، این فقط شعبده بازیه، این روی طناب راه رفتنه برای اینکه آدم پنهان کنه مقاصد خودش رو. این هم یک نوع دیگری از اصلاح طلبیه که حالا آمده در قالب اینکه من سکولارم داره خودش رو معرفی کنه. من سکولار هستم اما میخوام که عرض کنم که بخش مذهبی جنبش سبز برنده بشه و ما نباید یک کاری بکنیم که اون تضعیف بشه. حالا که به نظر من به قول قماربازا یه خال بالاتر هم رو شده و الان ما در خارج کشور شاهد این هستیم، از جمله مثلا در شهرهایی مثل لس آنجلس و ونکوور، که همونهایی که همواره نمایندگان حکومت اسلامی در این شهرها بودند، صندوق انتخابات های اونها رو می بردن سر محل می گذاشتن و به مردم می گفتن بیاید رای بدین و بایکوت نکنین انتخابات رو، اونها خودشون آمدن گفتن که ما انجمن سکولار سبز هستیم. یعنی اینکه موازی سازی رو به حد نهایت خودشون رسوندن. و من هرچی که فکر میکنم این روزها میبینم که بدون داشتن این معیار همواره ما در معرض فریب خوردگی هستیم. آیا تویی که چپی، پادشاهی خواهی هستی، جمهوری خواه هستی، سکولار هستی، میخواهی حکومت اسلامی نباشد یا دولت اسلامی نباشد؟ این پرسش پاسخش تکلیف ما رو با گوینده مطلب روشن می‌کنه.